سلام به شما. امروز قراره یک شیرجه عمیق بزنیم به دنیای اپلای برای دانشگاه‌های ایتالیا، موضوعی که از منابعی که فرستادید مشخص تمام فکر و ذکرتون رو درگیر کرده. ایتالیا با اون دانشگاه‌های تاریخی و بورسیه‌های فوق‌العاده‌اش خب یک رویای دست‌یافتنی به نظر میاد. اما انگار قبل از رسیدن به اصل ماجرا، یک گول مرحله اول وجود داره که کوچیکه ولی خیلی سرسخته. یعنی پرداخت همین چند ده یوروی اپلیکیشن فی. هدف ما اینه که این گول رو کاملاً کالبد شکافی کنیم و ببینیم چطور میشه بدون دردسر از سدش رد شد.
دقیقاً. ببین، این هزینه شاید در مقابل کل هزینه‌های تحصیل ناچیز به نظر بیاد، ولی اولین جاییه که پروسه اپلای شما میتونه شکست بخوره. نکته کلیدی که از همین اول باید در ذهنتون حک بشه اینه که این هزینه کاملاً غیر قابل بازگشته.
یعنی non-refundable.
بله، یعنی دانشگاه این پول رو برای وقتی که میذاره و مدارک شما رو بررسی میکنه میگیره و براش فرقی نمیکنه نتیجه بررسی مثبت باشه یا منفی، پول شما برنمیگرده.
پس هر کلیک روی دکمه پرداخت یک تصمیم مالی استراتژیک به حساب میاد.
کاملاً. جالبه که توی یکی از منابع شما اشاره شده بود بعضی دانشگاه‌های تاپ برای جذب دانشجویای نخبه این هزینه رو برای بعضی رشته‌ها برداشتن، که خب خودش یک چراغ سبز برای جستجوی بیشتر.
خیلی خوب. پس بیاین اول ببینیم این تصمیم استراتژیک در مورد چه ارقامیه. وقتی میگیم چند ده یورو، دقیقاً یعنی چقدر؟ راهنمای سال 2026 که شما در اختیار ما گذاشتید، یه تصویر خیلی شفافمون میده. مثلا برای پلی‌تکنیک میلان که اینقدر محبوبه، باید روی 50 یورو حساب کنید. دانشگاه بولونیا هم همین حدود است.
بله، درسته. میلان و بولونیا معمولاً سقف هزینه‌ها رو دارن. در مقابل دانشگاه تورین خیلی منصفانه تره و فقط 20 یورو میگیره.
آها.
اکثر دانشگاه‌های خوب دیگه مثل ساپینزا روم، پادووا یا پیزا هم معمولاً یه چیزی بین 30 تا 35 یورو هستن.
پس یعنی شما باید برای هر دانشگاهی که اپلای می‌کنید یه بودجه جدا بین 20 تا 50 یورو کنار بذارید. اگه بخواید برای 5 تا دانشگاه اقدام کنید، این مبلغ میتونه تا 200 250 یورو هم برسه، که دیگه اصلا مبلغ کمی نیست.
که هر دانشگاه ساز خودش رو میزنه. شما با یک سیستم یک پارچه روبرو نیستید.
یعنی چی؟
یعنی پلی‌تکنیک میلان پورتال پرداخت اختصاصی خودش، یعنی پلی‌می رو داره، ساپینزا از سیستم اینفوستود استفاده میکنه و همینطور الی آخر. این یعنی برای هر اپلیکیشن شما باید یک فرایند پرداخت جدید رو یاد بگیرید.
و انگار یه پیچیدگی دیگه هم وجود داره. این قضیه کودیچ پیسکاله چیه که توی منابع بهش اشاره شده؟ به نظر میاد قبل از پرداخت به این کد نیاز داریم.
سوال خیلی خوبیه. این یکی از اولین موانع اداریه. کودیچ فیسکاله یا کودچ فیسکاله در واقع کد ملی شما برای سیستم اداری ایتالیاست.
آها، یه جور کد شناسایی مالیاتی یعنی.
دقیقاً. یه کد شناسایی مالیاتی که حتی قبل از اینکه پاتون به ایتالیا برسه برای همین کارهای اولیه مثل اپلای دانشگاه بهش احتیاج دارید. خبر خوب اینه که لازم نیست برای گرفتنش کار خیلی سختی انجام بدید. معمولاً از طریق وبسایت کنسولگری ایتالیا میتونید به صورت آنلاین براش درخواست بدید و دریافتش کنید.
ولی مهمه که این کار رو از قبل انجام داده باشید تا دم دقیقه درگیرش نشید.
100%.
خب، اینها همه ارقام و سیستم ها بودن، ولی همه اینها یه طرف. چالش اصلی برای شما که از ایران اقدام می کنید یه طرف دیگه است. چطور اصلا این یوروها رو به حساب دانشگاه واریز کنیم وقتی دستمون به هیچ ویزا کارت یا مسترکارت بین المللی بند نیست؟
این دقیقا قلب ماجراست. تصور کنید شما تمام مدارک رو آماده کردید، انگیزه نامتون بی نظیره و حالا رسیدید به آخرین مرحله، یعنی پرداخت. صفحه پرداخت باز میشه و از شما اطلاعات یک کارت اعتباری رو میخواد. اینجا سه تا راه اصلی پیش روی شماست که منبعتون به خوبی دستبندی کرده. راه اول که شاید بشه گفت بی درد سرترین راه، استفاده از خدمات پرداخت ارزی آنلاینه.
یعنی همون شرکت های واسطی که این کار رو برای دانشجو انجام میدن؟
بله. مکانیزمش خیلی ساده است. شما معادل ریالی مبلغ رو به حساب یک شرکت معتبر داخلی واریز میکنید.
آها.
اطلاعات پرداخت دانشگاه رو در اختیارشون میذارید و اونها با کارتای اعتباری خودشون پرداخت رو انجام میدن و در نهایت رسید رسمی و قابل استعلام رو به شما تحویل میدن. طبق چیزی که توی منابع شما دیدم، این روش امترین راهه چون مسئولیت فنی پرداخت با اونهاست.
خب این عالی به نظر میاد. ولی خیلی ها شاید بگن من دوستم کنترل همه چیز دست خودم باشه. چرا خودم یه ویزا کارت مجازی نخرم و پرداخت رو انجام ندم؟ اینجوری دیگه پای واسطه‌ام در میون نیست.
صبر کن، همینجا نقطه خطر اصلیه. این ایده که خودم کنترلش کنم خیلی وسوسه انگیزه، ولی منبع شما یک هشدار خیلی خیلی جدی در این مورد میده. این میتونه فاجعه بار باشه.
یعنی چی؟ مگه ویزا کارت نیست؟
ببین، اینجا یه تله پنهانه که خیلی ها گرفتارش میشن. شما با خیال راحت یک کارت مجازی یا پریپیت میخرید، پرداخت رو انجام میدید، پول از حسابتون کم میشه، پیامک موفقیت آمیز بودن تراکنش هم براتون میاد.
خب تا اینجا که مشکلی نیست.
مشکل از چند ساعت بعد شروع میشه. ایمیلی از دانشگاه دریافت میکنید که پرداخت شما دریافت نشده. چرا؟ چون سیستم‌های امنیتی بانک‌های ایتالیایی مثل یونیکردیت که درگاه پرداخت خیلی از دانشگاه‌ها است، هوشمندتر از این حرفا هستند. اونها به محض اینکه تشخیص بدن کارت شما یک کارت هدیه یا مجازی بینامه، تراکنش رو به عنوان یک حرکت پر ریسک علامت گذاری میکنن
و لغوش میکنن
و اغلب به صورت خودکار لغو میکنن.
وای چه وضعیت وحشتناکی. یعنی پول شما از حساب کم شده ولی به مقصد نرسیده و معلق تو هوا مونده، در حالی که ددلاین شما داره از دست میره.
دقیقاً. و پس گرفتن اون پول از شرکت صادرکننده کارت خودش یک پروسه طولانی و فرسایشیه. پس این ریسک بزرگیه که به نظر من ارزشش رو نداره. راه سوم که منبعتون بهش اشاره کرده و امن‌تره، استفاده از حساب پیپال هست.
آها، پیپال.
بله، خیلی از دانشگاه‌ها خوشبختانه این درگاه رو به عنوان یک گزینه قبول می‌کنند. اگر خودتون حساب پیپال ندارید، بازم شرکت‌های واسط میتونن از طریق این درگاه پرداخت شما رو انجام بدن که به مراتب امن‌تره.
پس تا اینجا فهمیدیم که امن‌ترین راه سپردن کار به یک شرکت متخصص و پر ریسک‌ترین راه استفاده از کارت‌های مجازی. حالا بیایید کمی فنی‌تر به قضیه نگاه کنیم. توی منابر به یک سیستم عجیب به اسم پاگوپای اشاره شده. این دیگه چیه؟
پاگوپا. خب، خیلی فراتر از یک درگاه پرداخته. این رو میتونیم مثل یک شاه کلید برای تمام قفل‌های دولتی ایتالیا در نظر بگیریم. به جای اینکه شما برای پرداخت مالیات، هزینه دانشگاه یا جریمه رانندگی به چند سیستم مختلف نیاز داشته باشید،
همه رو یکی کردن.
دقیقاً. دولت یک سیستم یک پارچه و ملی طراحی کرده به اسم پاگوپا. دانشگاه دولتی هم موظف شدن از همین سیستم استفاده کنن.
چه جالب. پس وقتی من به صفحه پرداخت دانشگاه میرسم، در واقع دارم وارد سیستم ملی پرداخت ایتالیا میشم. این سیستم چطور کار میکنه؟
وقتی وارد این سیستم میشید، معمولا دو تا گزینه اصلی به شما نشون داده میشه. گزینه اول پرداخت آنلاین یا پگا آنلاین هست که خیلی سر راسته. شما رو به صفحه میبره که اطلاعات کارت رو وارد میکنید.
که همون مسیر پر ریسک کارت های مجازیه.
دقیقاً.
و گزینه دوم؟
گزینه دوم که برای شما به عنوان یک متقاضی از ایران حکم یک سلاح مخفی رو داره، گزینه پرداخت با فیش یا آویزو دی پاگامنتو هست.
پرداخت با فیش.
بله. وقتی این گزینه رو انتخاب می‌کنید، سیستم به جای درگاه پرداخت یک فایل PDF به شما تحویل میده. این فایل یک فیش پرداخته که تمام اطلاعات لازم و مهمتر از همه یک شناسه پرداخت منحصر به فرد 18 رقمی به اسم IUV رو در خودش داره.
آها، پس به جای اینکه من نام کاربری و رمزعبور پورتال اپلایم رو در اختیار شرکت واسط بذارم، فقط همین فایل PDF امر رو براشون میفرستم و اونها از طریق همون کد IUV پرداخت رو انجام میدن. این خیلی امن‌تر و حرفه‌ای‌تره.
دقیقاً همینه. اینجوری حریم خصوصی شما کاملا حفظ میشه و شرکت پرداخت کننده هیچ دسترسی به اطلاعات اپلیکیشن شما نداره. اونا فقط یه قبض رو برای شما پرداخت میکنن.
خب به نظر میاد اگه از شرکت‌های واسط و سیستم فیش پاگوپا استفاده کنیم خیلی از مشکلات حله. ولی حتما هنوزم تله‌هایی هست که خود دانشجو باید حواسش بهشون باشه. من به شما به چند تا از این تله‌های رایج اشاره کرده بود، درسته؟
بله.
و این بخش شاید مهمترین بخش کل این بحث باشه، چون این اشتباهات میتونن تمام زحمات قبلی شما رو به باد بدن. اولین و ساده ترین اشتباه استفاده از IP ایرانه،
که دیگه خیلی بدیهیه.
تقریبا یه قانون نانوشته است. درگاه‌های بانکی اروپایی به شدت به IP حساسن. به محض تشخیص IP ایران تراکنش رو مسدود می‌کنن. پس استفاده از یک ابزار تغییر IP معتبر و پایدار از نون شب هم واجب تره.
و اشتباه دوم که فکر کنم خیلی ها گرفتارش میشن، موکول کردن پرداخت به لحظه آخره. اون هیجان و استرس روز ددلاین.
دقیقاً. این یک اشتباه کلاسیکه. شما فکر میکنید پرداخت آنلاین یعنی آنی، ولی اینطور نیست. منبع شما به درستی هشدار میده که تایید تراکنش در سیستم دانشگاه گاهی تا 48 یا حتی 72 ساعت طول میکشه.
72 ساعت یعنی 3 روز؟
بله. حالا تصور کن شما ساعت 10 شب روز ددلاین پرداخت رو انجام دادی، پولم از حسابت کم شده، ولی ساعت 12 شب که ددلاین تموم میشه، پورتال اپلای شما بسته میشه، در حالی که وضعیت پرداخت هنوز در انتظار تایید مونده. اون استرس رو هیچ جوری نمیشه توصیف کرد. شما شانستون از دست دادید.
پس قانون طلایی اینه حداقل 3-4 روز قبل از ددلاین پرداخت رو نهایی کنید تا خیالتون راحت باشه. و اشتباه سوم چی؟
اشتباه سوم خیلی ظریفه. عدم تطابق اطلاعات. بعضی دانشگاه‌ها حساسن که اسم پرداخت کننده با اسم متقاضی یکی باشه. حالا وقتی شما از یک شرکت واسط استفاده می‌کنید، خب طبیعتاً پرداخت با اسم و کارتمون شرکت انجام میشه.
درسته.
اینجا یک راهکار حرفه‌ای که منبعتون پیشنهاد داده و میتونه نجات بخش باشه. اینی که به محض دریافت رسید پرداخت، فوراً اون رو برای دفتر پشتیبانی دانشگاه ایمیل کنید. توی ایمیل توضیح بدید که به دلیل محدودیت‌های بانکی پرداخت توسط شخص سالس انجام شده. این کار باعث میشه اونها پرداخت شما رو به صورت دستی پیدا و به پروفایلتون متصل کنن. یک حرکت پیشگیرانه و هوشمندانه.
عالیه. این نکات واقعا حیاتیه. یک پرداخت ناموفق فقط از دست دادن 50 یورو نیست، بلکه از دست دادن یک سال از عمر و تلاش شماست. خب، بعد از شنیدن این همه پیچیدگی فنی و ریسک ها، شاید این سوال برای شما پیش بیاد که آیا این 30-50 یورو واقعا ارزش این همه استرس رو داره؟
این سوال کاملا طبیعیه، ولی برای جواب دادنش باید از این هزینه اولیه فراتر بریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این اپلیکیشن فی هزینه نیست، یک سرمایه گذاریه.
سرمایه گذاری برای چی؟ برای شانس گرفتن پذیرش؟
فراتر از اون، سرمایه گذاری برای به دست آوردن یکی از سخاوتمندانه ترین سیستم های بورسیه در تمام دنیا. منبع شما به درستی به بورسیه های استانی ایتالیا یا DSU اشاره کرده. این بورسیه ها میتونن کل تجربه تحصیل شما رو دگرگون کنن.
یعنی چقدر میتونن پوشش بدن؟
ما داریم در مورد معافیت کامل از شهریه دانشگاه، دریافت خوابگاه رایگان یا کمک هزینه مسکن، یک وعده غذای رایگان در روز و حتی دریافت سالانه چندین هزار یورو پول نقد صحبت میکنیم.
یعنی عملاً تحصیل و زندگی شما رایگان میشه؟
تقریباً بله. و شرط اصلی برای درخواست این بورسیه شگفت‌انگیز چیه؟ اینکه اول از یکی از دانشگاه‌های دولتی ایتالیا پذیرش گرفته باشید.
آها.
پس اون 50 یورویی که امروز با این همه سختی پرداخت می‌کنید، در واقع بلیت ورود شما به رقابتیه که جایزش می‌تونه یک تحصیل رایگان باشه. وقتی از این زاویه بهش نگاه کنید، دیگه اون هزینه سنگین به نظر نمیاد.
کاملا درسته. این هزینه در واقع کلید دریه که پشتش یک فرصت چند ده هزار یورویی قرار داره. منبع شما یک جدول مقایسه بین روش‌های مختلف پرداخت داشت که خیلی گویا بود. به طور خلاصه، ویزا کارت مجازی به خاطر ریسک بالای مسدود شدن امنیت پایینی داره.
درسته.
حواله صرافی سنتی هم که کند و پرهزینه است، اما شرکت‌های پرداخت آنلاین بهترین تعادل رو بین سرعت، امنیت، هزینه معقول و راحتی فراهم می‌کنن.
بله، اون جدول به شما کمک می‌کنه بر اساس اولویتاتون تصمیم بگیرید. اگر اولویت شما فقط و فقط هزینه پایین‌تره، شاید ریسک کارت مجازی رو به جون بخرید. ولی اگر امنیت و آرامش خیال براتون مهمه، انتخاب کاملا مشخصه.
خب، فکر میکنم تمام زوایای این موضوع رو با هم باز کردیم. اگه بخوایم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، همه اینها چه معنایی برای شما داره؟ به نظر من پیام اصلی اینه. اپلیکیشن فی اولین قدم جدی و غیر قابل بازگشت شماست. با اینکه از ایران با محدودیت روبرو هستید، راه‌های هوشمندانه و امنی برای انجامش وجود داره که بهترینش سپردن کار به متخصصینه.
و اینکه باید به جزئیات فنی مثل IP، ددلاین ها و تطابق اطلاعات به شدت دقت کنید تا یک اشتباه کوچک زحمات چند ماهه شما رو هدر نده. با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز این مانع فنی، شما میتونید تمام انرژیتون رو آزاد کنید و بذارید روی چیزی که واقعا مهمه.
یعنی آماده کردن یک رزومه بی نقص، یک انگیزه نامه تاثیرگذار و درخشش در مصاحبه احتمالی.
دقیقاً.
و به عنوان آخرین نکته برای اینکه باش این بحث رو ترک کنیم و شما بهش فکر کنید، منبع شما به مراحل مالی دیگه‌ای مثل هزینه تاییدیه تحصیلی چیمعا یا سیامیا و هزینه ثبت نام آزمون‌های ورودی مثل آیمت یا آیمت هم اشاره‌های کوتاهی کرده بود.
درسته.
این باعث میشه به این فکر کنیم که اپلیکیشن فی فقط اولین حلقه از یک زنجیره طولانی از کارهای اداری و مالیه.
دقیقاً.
پس حالا که این اطلاعات رو دارید، چالش امشب شما اینه. یک کاغذ بردارید و 3 تا ستون روی اون بکشید. بالای ستون اول بنویسید اپلیکیشن فی ها، بالای دومی هزینه های اعتبار سنجی مدارک مثل چیما و بالای سومی هزینه های آزمون ورودی اگه دارید. زیر هر کدوم مبلغ تخمینی به یورو و روش پرداختی که براش انتخاب میکنید رو بنویسید. داشتن این نقشه راه مالی از همین الان تفاوت بین یک اپلای آرام و موفق و یک اپلای پر از استرس و غافلگیری رو در ماهای آینده رقم میزنه.